است که علم رو تولید میکنه، موجب ظهور علم در یه جامعه.
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم، لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در کنار جناب دکتر کریمی هستیم. اینکه ایشون شغلشون چی هست یا در چه حیطه علمی پژوهشی فعالیت میکنن رو از خودشون میخوام برای ما بگن.
به نام خدا، بنده از پرسنل بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هستم که مرکزیتش در کرج هستش. ما زیر نظر وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی فعالیت میکنیم. تخصص بنده بیشتر رو باکتری های مفید و سودمند تو عرصه کشاورزی هستش. بخوام به گونه‌ای صحبت کنم که عموم جامعه بتونن آگاهی پیدا بکنن، ما تو دو زمینه کار میکنیم. باکتری هایی که میتونن به عنوان کود زیستی مطرح بشن که الان به اون پرداخته نمیشه. یه گروه دیگه از این باکتری سودمند، باکتری هستن که عموم جامعه آشنا هستن. در سوپرمارکت ها شما محصولات پروبیوتیک رو به طرق گوناگون میبینید، ماست، پنیر، حتی محصولات دیگه صنایع غذایی چون کیک، آدامس، شکلات، اینا هم تو جهان هست، تو ایران هم داره فراوانیش بالا میره.
چه تأثیری دارن این محصولات؟
این باکتری ها به طور طبیعی تو دستگاه گوارش جانوران خونگرم وجود داره. موضوعی که مهمه، ما با این محصولات پروبیوتیک که این باکتری ها توشون از طریق شرکت های صنایع غذایی درج میشه، این فراوانش توی دستگاه گوارش بالا میره با این محصولاتی که مردم مصرف میکنن و به این طریق باعث میشه جمعیت باکتری ها دستگاه گوارش که بالا رفت بتونه عملکرد دستگاه گوارش رو بهبود ببخشه. خب به چه طریقی؟ این باکتری ها موادی از خودشون تولید میکنن که میتونن میکروب های مضری که از طرق گوناگون وارد دستگاه گوارش ما میشه، از طریق غذای معمولی یا حتی غذای آلوده، میتونن جمعیت این میکروب ها رو کاهش بدن. یعنی دشمن طبیعی اون میکروب ها هستن که انواع بیماری های گوارشی ایجاد میکنن. یک موضوع این هستش، پس بحث دشمن طبیعی میکروب های مضر دستگاه گوارش. یه بحث دیگه هستش، کاهش کلسترول هستش که خب موزلی هستش تو دنیای امروزی. بعد بحث کاهش حساسیت ها هستش که این باکتری ها و متابولیت هایی که دارن میتونن تو کاهش انواع حساسیت ها مثل اگزما و بیمار دیگر رو تو انسان کاهش بدن. بعد موضوع اصلی این باکتری ها که اثبات شده، الان میگفتم برخشون به شدت تو مقالات علمی اثبات شده و بعضیشون در حال بررسی هستش، ولی موضوع اصلی که اثبات شده هستش و همه به اون مهر تایید میزنن، بحث افزایش عملکرد دستگاه گوارش هستش. ما غذایی که میخوریم جدا از این موادی که خود بدن انسان تولید میکنه که این غذا هضم بشه و مصرف بشه، این باکتری هایی که تو بدن ما هستن تو این زمینه خیلی کمک میکنن و دستگاه گوارش عملکردش بالا میره. حالا از لحاظ بخوایم مصرف هم بگیم، این برای گروه های سنی گوناگون قابل تجویز هستش. از کودکان بگیرید که دستگاه گوارششون هنوز تکامل کامل رو پیدا نکرده، چون ما انسان ها هرچی تکامل پیدا میکنه سنشون میره بالا، جمعیت این باکتری هاشون بالا میره. حالا اطلاعات قبلی که من دارم نزدیک به 800 جنس ما داریم، ولی کودکان کمتر هستش. ما با این محصولاتی که میدیم مصرف میکنه میتونیم جمعیت بالا ببریم و تکامل دستگاه گوارش نوزادان و کودکان همینطور بیاین بالا بهتر میشه و سریعتر. تو سنین بالاتر هم همینطور، باز سنین بالا آقایان و خانم ها دوباره عملکرد دستگاه گوارششون پایین میاد، یکیش به خاطر اینکه فلور میکروبیشون پایین اومده و مصرف این محصولات میتونه کمک بکنه به این قضیه.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم، شما پیروز باشید.
رهاورد،
دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری رویداد آموزشی تو مغز چه خبره؟ ویژگی خانواده‌ها و دانش آموزانه. موزه ملی علوم و فناوری‌های ایران رویدادی با عنوان تو مغز چه خبره با محوریت آشنایی دانش آموزان با قسمت‌های مختلف مغز رو برگزار می‌کنه. تو این رویداد دانش آموزان با انجام بازی میتونن با عملکرد مغز خودشون هنگام ترس و خشم آشنا بشن و از تأثیر استرس بر کاهش توانایی‌های مغز خودشون شگفت‌زده بشن. همچنین میتونن حافظه خودشون رو در مکعب جادویی امتحان کنن و از اتفاقاتی که در مغز میفته آگاه بشن. رویداد آموزشی تو مغز چه خبره ویژگی خانواده ها در روزهای 11 و 12 و همینطور 18 و 19 مهر ماه یعنی پنجشنبه و جمعه از ساعت 15 تا 20 و ویژگی دانش آموزی روزهای 13 تا 17 مهر ماه از ساعت 9 تا 14 برگزار میشه. علاقمندان میتونن برگه دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه www.inmost.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب بدون هدر رفته. یکی از شرکت‌های فناور کشورمون با تلاش و همت متخصصان خودش تونسته دستگاه تصفیه آب بدون هدر رفت و پساب رو طراحی و تولید کنه. این دستگاه تصفیه آب بدون پساب به همت جوانان سمنانی تولید شده و به زودی با برند ایرانی به دنیا معرفی میشه. اگرچه از بدو ابداع تصفیه آب سیستم RO بیشتر از 50 سال میگذره، اما تا الان تحول علمی ارزشمندی برای حذف دورریز اون صورت نگرفته بود. عقیل امانی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ایرانی در خصوص دستگاه تصفیه آب گفته که این سیستم برای نخستین بار در کشور عرضه شده و در دنیا بی‌نظیره. این دستگاه عمر بسیار بالا و مصرف پایینی هم داره. دستگاه‌های تصفیه آب خانگی موجود در بازار که با سیستم RO کار می‌کنن به ازای هر لیتر آب تصفیه مقدار 3 لیتر آب آشامیدنی رو هدر میدن و اون رو به فاضلاب منتقل میکنن. اما این دستگاه تولیدی هدر رفت آب نداره و همه مراحل تولید آزمایشی و مراحل اتوماسیون دستگاه با موفقیت صورت گرفته و الان هم وارد بازار شده. این دستگاه بعد از تصفیه آب رو به صورت آب غلیایی و پهاش نرمال در میاره و متناسب با سوخت و ساز بدن آب رو تصفیه میکنه و ظرفیت تولید این دستگاه 200 لیتر در روزه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز اکولوژی انسانی سوئد. پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای با مرکز اکولوژی انسانی سوئد امضا و تبادل کرده که طی اون برنامه توانمندسازی پژوهشگران جوان ایرانی رو با همکاری این مرکز به اجرا در میاره. مرکز اکولوژی انسانی در گوتنبرگ سوئد از اولین و پیشرفته ترین مراکز دنیا در حوزه انرژی و محیط زیسته. بر اساس این تفاهم‌نامه پژوهشکده میتونه با همکاری اون مرکز دوره‌های توانمندسازی مؤثری برای بروز رسانی و توسعه دانش اجرایی و بومی‌سازی تجربه‌های جهانی در کشورمون رو برگزار کنه. برنامه توانمندسازی پژوهشگران جوان ایرانی برای آشنایی با جدیدترین و موفق‌ترین فناوری در حوزه اکولوژی انسانی شامل معماری، شهرسازی، انرژی، آب، پسماند و محیط زیست در دوره‌های مقدماتی 2 هفته‌ای در هر فصل با ظرفیت محدود و دوره‌های پیشرفته 3 ماهه برای برگزیدگان دوره‌های مقدماتی برگزار می‌شود.
قبل از خداحافظی شما تلفن و سامانه پیامکی رو خدمتون اعلام میکنم تا شما بتونید با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید و در مورد رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 هم برای شما در نظر گرفته شده. متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان
ربه شیشه ی چین چین
جووین گردی یادته که باشید چه وزه ای داشته میچسبید جووین رگون بخور روش زون جووین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جووین رگون رگون با جووین اخواتو با میکنه جووی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جووین ریحون
بیسکویت جووین ریحان
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
صبح با بارکا
مریض بارکا
میساز خاطره های خوب برا ما
شادی و خوشی امروز و فردا
طعم شکلات اصیل بارکا
بارکا بارکا مهمونی شد برپا
ببر براش اگه دوستش داری بارکا 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 هدیه ای بی همتا
بارکا برای تمام لحظه ها
از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده رادیو ایران ممنون و سپاسگزاریم دعوت میکنیم با برنامه بحث روز همراه باشید
بحث روز
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز کاری از گروه سیاسی رادیو ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، ساعت 12:45 دقیقه هست. برنامه بحث روز رو از این لحظه تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم تا حدوداً 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. امروز چهارشنبه 10 مهر ماه سال 1398 هست. موضوع برنامه ما در این هفته بحث بدعهدی امریکا و اروپا هست در بحث برجام، که این روزها موضوعات دیگری هم به اون اضافه شده. میشه در مورد همه این موضوعات صحبت کرد. میهمانان عزیزی در استودیوی برنامه حضور دارن. تا لحظات دیگر و بعد از شنیدن یک گزارش مقدماتی برنامه‌مون رو شروع میکنیم. خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. یک سوال پیامکی هم خواهیم داشت که به شماره 3900 باید به ما پاسخ بدید. در ادامه من سوال رو هم خدمت شما ارائه خواهم کرد.
برداشت اول. رسانه‌های بیگانه به نقل از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران جمله ای را میگویند که در میان سخنان اخیر ایشان در جمع خبرگان رهبری نمود خاصی دارد.
مطلقا نبایستی اعتماد ما به غیر نیروی داخلی باشه، به خصوص به اون کسانی که علم دشمنی در برابر جمهوری اسلامی و نظام اسلامی بلند کرد، که در رأس اونها بعد از آمریکا همین کشورهای اروپایی هست، همین چند کشور اروپایی. اینا صریحا دشمنی میکنن.
این همان نکته است که برای برداشت دوم از آن استفاده میکنیم. بگذارید کمی برگردیم به عقب. شبکه خبری اسکای نیوز، 6 بهمن 97.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده در صورتی که درباره برنامه موشکی بالستیک ایران گفتگوهای جدیدی صورت نگیرد، برنامه‌های تحریمی جدیدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
اما برداشت سوم در سازمان ملل رقم می‌خورد. همین چند روز پیش، زمانی که ترامپ با همین اروپایی ها دنبال یک ملاقات چند لحظه‌ای با رئیس جمهور ایران است. چرا؟ چون هرچه تیر در ترکش تحریم داشت علیه ایرانی ها انداخته و حالا دستش خالی شده. حالا چرا انقدر مرکل و مکرون و جانسون اصرار دارند که رئیس جمهور ایران با ترامپ دیدار کند؟
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیشب سفر خود به نیویورک را نیمه تمام گذاشت و با عجله به لندن رفت تا فکری به حال بحران برگزیت و احتمال پایان زود هنگام نخست وزیریش کند. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم که دیشب چند بار در بین محل اقامت ترامپ و محل اقامت رئیس جمهور ایران در رفت و آمد بود، با اعتصاب‌های سراسری و تظاهرات در فرانسه مواجه است. آنگلا مرکل رئیس اجرایی دولت آلمان نیز این روزها علاوه بر مسائل حزبی داخلی در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری است.
آنها می‌خواستند با کارت ایران برای خود وجهه بین‌المللی دست و پا کنند تا علاوه بر سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی خود، دبه جدیدی را در موضوع برجام در بیاورند. مکرون رئیس جمهور فرانسه:
اما این مذاکرات باید در چه مسیری حرکت کند و با چه اهدافی برگزار شود؟ اول رفع این تردید که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای مجهز نمی‌شود، سپس خروج از بحران در یمن، سوم یک طرح امنیتی منطقه‌ای با توجه به سایر بحران‌های حاکم بر منطقه و امنیت تردد دریایی، و در پایان لغو تحریم‌های اقتصادی.
مرکل هم دست پیش را می‌گیرد تا پس نرود.
اگر گفتگوهایی بین آمریکا و ایران روی دهد، البته از استقبال میکنیم، اما این گفتگوها در حال حاضر و به روشی که تمامی تحریم ها از روی میز حذف شوند قطعا مؤثر نخواهد بود.
انگار نه انگار که این جماعت به ما قول داده بودند ایران توان هسته ایش را محدود کند و آنها هم تحریم ها را بردارند. اما برداشت چهارم برداشت پایانی است، همان برداشتی که صحت صحبت های رهبر انقلاب را به درستی نشان میدهد.
سامانه پیامکی 30900 بحث روز. بحث روز چهار شنبه ها رادیو ایران.
سا ساعت 12:50:33 هست. برنامه بحث روز رو میشنوید. ممنونم از گزارشی که شنیدیم و تقریبا چارچوب و موضوع برنامه هم مشخص شد. موضوع برنامه دشمنی های آمریکا و بیعملی اروپا در موضوع برجام هست. مبنای این برنامه هم فرمایشات رهبر معظم انقلاب هست در روزهای اخیر در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، که این دو مسئله تبیین شد. یعنی علت این که چرا واقعا نمیشه در واقع اعتماد کرد به اروپایی ها در اون جلسه مطرح شد. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای دکتر زهروند هستیم از کارشناسان ارشد حوزه مسائل بین المللی، که به شما خیر مقدم میگم آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. و مهمان عزیز دیگری که در استودیو حضور دارند از کارشناسان ارشد حوزه رسانه، جناب آقای نشاط، که به شما هم خیر مقدم میگم.
سلام علیکم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین و برنامه خوبتون در خدمت شما هست.
متشکرم. ممنونم. جناب زهروند، اگه موافق باشید، حالا به رسم کسوت شاید و برنامه رو با حضرت علی و سوالات رو شروع کنیم. رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که نمی شود به اروپایی ها اعتماد کرد و دلایل زیادی رو هم مطرح و تبیین فرمودند. اون چه که در محیط بین الملل میگذره، فکر میکنید که چرا واقعا نمیشه اعتماد کرد به اروپایی ها و تحلیل شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تصور من این هستش که این نظر و این نگاه دو تا در واقع پشتوانه، هم تئوریک داره هم پشتوانه بررسی رفتار. یعنی شما از یه جنبه به دلیل تعارضات و تضادهایی که به جنبه زیستاری و همچنین اون هنجارها و هویتی که غربی ها اساسا برای خودشون و بازیگریشون در محیط بین الملل قائل هستن، یکی هم بر حسب سوابق رفتاریشون، یعنی هر دو اینا با هم همپوشانی داره. اگه خاطرتون باشه، ما در قبل از اینکه به خاطر توافقنامه برجام در واقع امضا بشه و اون فرآیند طی بشه، حضرت آقام اشاره فرمودن، باز به استناد همین دوتا بخش، که اولا خوشبین نیستم به این مسیر و دو اینکه میبایستی در این مسیرم، حالا اگر قرار هست ورود بکنیم، ما بتوانیم از تضمین های محکم و مطمئنی برخوردار بشیم.
یعنی این بدبینی مبانی محکمی داره.
ببینید سابقه رو شما نگاه کنید، ما توی این 200 سال اخیر کشورمون ببینید اروپایی چه کرده.
آقای دکتر، موافقید که برای اینکه از همین اول برنامه ضلع سوم برنامه هم به جمع ما اضافه بشه، یعنی شنوندگان عزیز، در همین ارتباط اگه موافق باشید نظر شنوندگان رو هم بپرسیم. اگه موافق باشید این سوال رو میشه مطرح کرد که آیا امریکا و اروپا هر دو در برجام و بدعهدی‌های خود در قبال ایران اهداف مشترکی رو دنبال میکنن یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. خواهش میکنم شنوندگان عزیز با شماره پیامکی 30900 نظرشون رو به ما اعلام کنن. آیا امریکا و اروپا در بحث برجام و بدعهدی های خودشون در قبال ایران اهداف مشترکی رو دنبال میکنند یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. بفرمایید آقای زهروند.
بله، لازم ما اگر به گذشته روابط تاریخیمون با اروپایی ها توجه بکنیم، مملو و هست یک فهرست بلندی داره از بدعهدی و اینکه همواره منافع خودشون رو به قیمت زیر پا گذاشتن منافع ملی ایران دنبال کردن. چون به هر حال یه جایی شما بده بستون داری، معامله میکنی، میگی منصفانه باشه، درصدی ما درصدی طرف مقابل. اما شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنی کاملا یک سویه و یک طرفه بوده. و حتی شما سال 1917 رو مثلا 7 به خاطر بیارید که تا 17 چه فاجعه‌ای در اینا اتفاق میفته، و شما بعد از جنگ جهانی دوم سال 32 رو میبینید، در بعد از انقلاب رو شما ببینید تا به امروز. و جالبیش اینه در همین سفر اخیر آقای روحانی در نیویورک هم دیدید، همزمان که دارن اصرار میکنن برای اینکه زمینه یک نشست رو فراهم بکنن، سه کشور بیانیه میدن ضد ایران و انگشت اتهام به سمت ما میبرن. یا همین دو شب پیش من دیدم میان از منافقین در هم لندن هم در نیویورک دعوت میکنن، نشست میذارن و بعد هم اتهامات جعلی اونها رو اینا پژواک میدن در بی بی سی.
بله.
یعنی به هر حال دوستی دشمنی یه علائمی داره دیگه. شما وقتی با یکی دوستی یه کادوی میبری.
بله. آقای دکتر، دلیل این رفتار متناقض نمای امریکا، حالا به ویژه اروپایی های قدری،
یعنی یه طرف
پارادوکس رفتارشون،
ولی
به نظر شما این ناشی از چیه؟ آیا فهم عمومی اونها نسبت به تحولات منطقه ضعیف هست واقعا، یا اینکه در قرون گذشته اونها باقی موندن، اونها این رو نمیفهمن که وقتی نسبت به منافع ملی کشور اینقدر علنی دارن در واقع رفتار فریبکارانه نشان میدن، قطعا کشور مقابل هم واکنش نشان میده؟
ببینید، من تصورم که اینا میفهمن، خوبم اطلاع دارن، قشنگ هوشیارن، منتهی مراتب با پدیداری به نام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی مواجه شدن. ببینید الان در کشورهای پیرامونی ما به همون سیاق گذشته دارن عمل میکنن، چون در افغانستان ببینید دیگه، همین مذاکرات اخیر و بعد کنار کشیدن آقای ترامپ، یا در شبه جزیره کره.
درست.
یعنی میخوام بگم که
یعنی این فرمول کارگر فرمول هم افتاده یه جاهایی،
همواره کارگر افتاده، اما هوشمندی و بصیرتی که در جمهوری اسلامی ایران و در رأسش مقام معظم رهبری به عنوان امام جامعه اون بصیرت لازم رو دارن ارائه میکنن و خط مشی که ما ترسیم شده و داریم پیروی میکنیم، این همه رو خونسا کرده.
درسته. ممنونم آقای دکتر زهروند. موضوع آقای دکتر نشاط، با شما صحبت کنیم در همین ارتباط، بحث بر سر اینه که کشورهای غربی زیاده خواهن و این رو در بحث برجام مردم ما علنی دارن مشاهده میکنن، از طرفی دایه دار دموکراسی هن و آزادی، به نظر شما رسانه ها رو چگونه به خدمت میگیرن برای اینکه این حرف ناحق خودشون رو بتونن یک پوششی بهش بدن و یک ظاهر فریبنده‌ای بهش بدن، چه شگرتایی رو استفاده میکنن؟
بله، خیلی ممنون. به نام خدا. وقتی که ما رسانه های کشورهای اروپایی و مخصوصا غرب اروپا رو نگاه میکنیم، به ویژه کشورهای آلمانی زبان، من جمله به خصوص کشور آلمان، میبینیم که در واقع ما رو در مقابل یک بلاهتی، در واقع ما رو نماینده ای از یک تفکر ساده انگارانه معرفی میکنن که چرا شما پا پیش برای مذاکره نمیگذارید. این در حالی است که اونها حداقل ها رو قبل از این مذاکره از ما سلب کردن. من میخوام به چند تا مصداق اشاره بکنم. ببینین در واقع چطور بگم، نطفه SPV HSPV و اینستکس یه قانونی بود به نام بلاکینگ استاتوت که در سال 1996 برای کم اثرسازی یا بی اثرسازی تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده علیه کوبا وضع شد و بعد خواست که به جمهوری اسلامی ایران هم تسری پیدا بکنه. در این قوانین مخصوصا مواد 5 و 6 و 12 به صراحت اعلام کردند که اگر یک بنگاه آمریکایی نسبت به یک بنگاه ایرانی و یا حالا کوبایی و کشورهای دیگه که بعداً در زمره بلاکینگ استاتوت مقرره مسدودسازی قرار میگیرن واقع بشن، اگر مشمول تحریم های فراسرزمینی بشه، اون بنگاه باید از قبل اموالی که در داخل خاک اتحادیه اروپا داره توسط دادگاه عالی اتحادیه اروپا در واقع این تعدیه بشه و به کمپانی مال باخته مسترد بشه. شما نگاه کنید، نه تنها در این زمینه، هیچگاه حتی در دریغ از یک برنامه گفتگو محور که بیان بگن اون چیزی که خودمون حتی در سال 2018